سفارت استاد احسنی، تاریخ 7/10/1400، صفحه 243.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهرین. و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب باب نادر. زیر اینجا جلد دوم صفحه 652 یه باب نادر داره.
باب نادر
این روایاتی که روایت جالبی هست، مثلا یا روایتی که نمیشه خیلی پراکنده است، مثلا نه خیلی وقت روایت پراکنده ای که یه عنوان واحدی شاید براش نشه زد. وقتی اینطوریه روایت اول که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان عن العلاء ابن فضیل و حماد ابن عثمان صحیح است. قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول انظر قلبک فاذا انکر صاحبک فان احدکما قد احدث. حالا این معنیش چیه؟ میگه انظر قلبک، به قلبت نظر کن. حالا اینو ببینم رو فاهمی معنیشه بتونم ببینم چیه معنیش. اذا انکر صاحبک میگه که اگر صاحب خودت رو چکار کردی؟ انکار کرد قلبت.
کنایت بازش به فطرت
نه؟ نه. ببینید شما رو معنیش چیه، خواهنش چیه، معنیش چیه، معنیش چیه.
اول از انظر
الى حضرت شد. آره انظر قلبک، انظر قلبک. تو نیده چی معنی کرده؟
دیده
چی ترجمه کرده؟ که میدونم بقیش من میخوام میگم داشتی معلومه. فاذا انکر صاحبک فان احدکما قد احدث. ادامهش اینه، یه قلب نظر کن اگر صاحبت رو انکار کرد، یعنی اگر تو قلبت یه لحظه بدون هیچ دلیلی احساس کردی که مثلا اون رفیقت از رفیقت بدت اومد، مثلا
این ترجمه کرده چیزی نسبت به رفیقت نگرانی.
نگرانی معنی کرده. احدث چی معنی کرده؟ از مردن معنی کرده.
کار تازه کرده
یعنی چی؟
اگه دیدی نسبت به رفیقت نگرانی، پس بدن که یکی از شما کار تازه کرده.
یعنی چی کار تازه کرده؟
سبب این دشمنی یا چیزی است از جانب تو یا اندیشه فاسدی از طرف اون نسبت به توست.
حالا این روایت شده معنیش چیه؟ معنیش همه
جایی معنیش اینه که اگه احساس کردی ادابت کرده نمیتونی شکل میگیره، یا یه کاری کردی تو، یا تو یه کاری کردی یا اون یه تکی در مورد تو کرده.
مثلا تو یه جایی داری معنی کرده نمیشون چیزی معنی کرده میگه که یعنی بچه میگه بفهم
فاین احد اکنون قد احدث لعل المراده انه اعلم ان صاحبک ایضا ابخذ کرد و سبب البغض اما شیء قبلک او توهم
اما شیء من قبلک اما شیء من قبلک
او توهم فاسد من قبله فرمه روزی
مراتو او زده الان مجلس تمیتر مرکت حالا بیشتر حالا روز ببینید بعدا ببینید معنیش چیه حالا بعدا صحبت شد من هم خیلی معنیش نفهمیدم حالا ببینید حالا بحث ما در تنبیه چهارو رسید به اینجا این مثال رو قبلا گفتم من بدم یه توضیح مجدد بدم شد مثال رو ندام جلسه و رسوزی نردم مثالی که اینجا بیان کرد مثال این بود که میگفتیم یک لباسی بود این دقت محل النجس ما عین مشتبه عین به نجس این لباسی بود حالت سابقش نجسه با ما عین مشتبه عین اومدین اینو تطهیر کرد. خب اینجا دیگه اتصاب طهارت داریم در هر یک از ما عین مشتبه اینو که طهارت و تساقط رفتن کرد کنار هیچ یه اتصاب نجاست لباس داریم این اتصاب نجاست لباس هم یقینا از بین رفته نقص شده چرا؟ چون یا آب اول طاهر بوده یا آب دوم به هر حال یک زمانی ایجاد شده که این لباس طاهر شده پس وقتی یه زمانی ایجاد شده که به هر حال این لباس طاهر شده دیگه استصحاب نجاست جاری نیست پس استصحاب نجاست صبح هم جاری نیست رجوع میکنیم به چی؟ رجوع میکنیم به قاعده طهارت شک داریم ما یه لباس پاکه یا نه؟ کل شیئن طاهر رابطه بین قاعده طهارت و استصحاب نجاست هم اصل سببی و مسببی بود استصحاب نجاست حاکم بود مقدم بود قاعده طهارت حالا سبب مسببی نگیم مقدم بود قاعده طهارت متأخر بود و با عدم جریان اصل حاکم نوبت به اصل محکوم میرسه وای مثالی نعم حالا متن فقط مونده اگه متن سریع‌تر بتونیم بخونیم خوبه نعم رو به ما توج المعاذدن لأحده ما الموافق لها به زعم کنه ما فی مرتبت واحده میفهمد چه بسا گاهی وقتا برخی بیان اون اصل مسببی رو کمککار اصل سببی موافق قرار بده الان ترام میخواست بگه که شما اگر فرض کنید که اصلی که محکومه در رتبه اصل حاکم جاریه و در تعارض اونها وجود داره هیچ وقت رجوع به اصل محکوم معنا پیدا نمیکرد در حالی که مسلماً تو مثال‌های متعددی که دو تاشون اینجا ما می‌زنیم بدون شک و شبهه ما رجوع می‌کنیم به اصل محکوم پس نشون بده اون اصل محکوم در رتبه اصل حاکم جاری نیست اگه متوافق این باشه در دعوا و تعارض اونها شرکت نداره به معنی شاهد اونجا نعم رو بما توهم شده تو جعل معاذدن لعهده ما الموافق لها به زعم کنه ما فی مرتبت واحده چه برسا دو جعل قرار داده شده چه قرار داده شده اون اصل مسببی معاذد و کمک اون اصل سببی موافق یعنی گفتن اگر اصل سببی و مسببی متوافق این باشن اصل مسببی کمک اصل سببی موافقه و باعث میشه اصل سببی موافق بر اصل مقابل مقدم بشه. دوباره بگم دو تا اصل داریم با هم تعارض کرد. یکی از این طرف‌ها یه اصل مسببی موافق هم داره. مثلا این طرف هم استصحاب طهارت داریم هم قاعده طهارت. طرف مقابل فقط چی داریم؟ فقط استصحاب طهارت داریم یا فقط قاعده طهارت داریم، استصحاب طهارت داریم. حالا این استصحاب وقتی با هم تعارض بکنن این طرف چون یه اصل موافقی داره به نام قاعده طهارت این استصحاب طهارت این ور بر استصحاب مقابل مقدم میشه بعد این توی تصور کردن به جای تساقط و رجوع به اون اصل این اصلی که یک موافقی دارد خود این اصل مقدم میشه بر اصل طرف مقابل حالا ثمرهاشو فعلا نمیخوام بحث کنیم میخوام اینو بگیم حالا ثمرهاش باشه جای خوش بحث میکنیم حالا اینجا خیلی نمیخوام وارد بشیم من رو شیخ میگه حرف درست نیست بحث همون حرفی که شبیه به همون حرفی قبلا گفتیم آیا اصل مرجع یا مرجع شبیه به اونه شباهتی به اون بحث داره اما تفاوتایی هم داره چه بسا توجل قرار داده بشه این اصل محکوم کمککار، اون اصل حاکمی که با اون موافقه، به زعم کنه ما فی مرتبت واحده. تصورشون این بوده که اصل محکوم و اصل حاکم متوافق در یک مرتبه هستن، ولیکن نه توهمون فاسد، همون به نظر ما این توهم فاسده و درست نیست. ولذا لم یقل احد فی مسئله شبهه المحصوره به تقدیم اصالت طهارت المشتبه الملاقا لاعتزادها به اصالت طهارت الملاقی. تو بحث ما هم همین حرف قابل گفتن نیست و کسی هم نگفته که استصحاب طهارت در مشتبه ملاقا، در ملاقا به خاطر کمک شدن به طهارت ملاقی مقدمه. اثرش اینه، ببینید تو مثال، ببینید من علم اجمالی داشتم، علم اجمالی دارم، یکی از این دو آب نجس، بعد این طرف چیه؟ این طرف یه ملاقی داره. شما اگر بگید این استصحاب ملاقی کمک کار این میشه، معناش اینه که همین لباسه پاکه، همین آب پاکه، در حالی که اگر بگید این کمک کارش نمیشه، اصل های ملاقا و طرف ملاقا تعارض میکنن، تساقط میکنن، اصل طهارت ملاقی فقط باقی میمونه، دیگه کاری به اون آب نداریم، اون آب حالا حکمی به طهارتش نمی کنیم، فقط حکم به طهارت لباس میکنیم. اینجا اثر داره. اما اونجایی که مثل قاعده طهارت و استصحاب طهارت بشه، مجراشون واحد باشه، اینجا مجرا متعدده، یه دونه مجرای استصحاب طهارت داریم ملاقاست، یه مجرای استصحاب طهارت داریم ملاقیه، مجرای این دو استصحابا متفاوته، اینجا ثمره واضحه. اما اونجایی که مجرا واحد باشه، یعنی استصحاب طهارت و قاعده طهارت هر دو توی یه شیء بخواد جاری بشه و این استصحاب طهارت با یه استصحاب مقابلی در تعارض باشه، اینجا تعارض این دو استصحاب و رجوع به قاعده طهارت، یا اینکه شما بگید نه قاعده طهارت کمک میکنه استصحاب طهارت رو، اثر عملی واضحی علی قاعده نداره. اونجا که مجرا مجرای واحدیه، از نظر تحلیل شاید متفاوت باشه، اما از نظر عملی متفاوت به نظر میاد نباشه. فت تحقیق فی تعارض الاصلین ما اتحاد مرتبته ما، آقا تحقیق در تعارض دو اصل اگه مرتبه شون متحد باشه، لاتحاد شبهه الموجب لهما، چون شبهه ای که موجب این دو اصل شده متحده. یعنی چی؟ یعنی اصل، تو مثال ما این میشه اصل ملاقا و طرف ملاقا، این دوتا هم رتبند. چرا؟ چون شبهه ای که باعث شده که این اصل ها جاری بشه علم اجمالی ماست، و علم اجمالی هم طرف همیش دوتاست، طرفش همین دوتاست. در این فاز ار رجوع الی ماوراه ما من الاصول، بعد از تعارض اینها رجوع میکنیم به اصول دیگر، التي لو كان احدهما سليما عن المرارض لم يرجع له، اون اصولی که اگر یکی از این دو اصل ها معارض نداشت نوبت به او نمی رسید. اصل طهارت ملاقی رو رجوع میکنیم، اگر طهارت ملاقا جاری بود نوبت به طهارت ملاقی نمی رسید. سواء كان هذا الاصل مجانسا لهما، میخواد این اصل مجانس و هم سنخ با اون اصول متعارض باشه یا غیر جنس اینا، که قاعده طهارت مثل مثالین، مثل قاعده طهارت که متفاوته، اون از سنخه. حالا سنخ بودنم ما یه وقت میگیم متوافقین و متخالفین، یه وقت میگیم متناجسین، متجانسین و غیر متجانسین، فرق این دوتا چیه؟
موافقین تو سمره شده،
خب
متجانسین
تو اصلشونه که مثلا میگیم این استثناء طهارت، این قاعده طهارت، چه هیچ کنون فرق نمی کنه متوافقین باشن متخالفین، متجانسین باشن غیر متجانسین باشن، هیچ تأثیری تو بحث نمی کنه. من غیر جنس ما یعنی مثلا اونا استصحاب بودن این قاعده طهارته، این جنسشون فرق داره از این جنس، اونا استصحاب این قاعده طهارت. فرق هم وقتنه، یعنی شیخ اینجا یه فرق هم وقتنه و تمام الکلام فی تعارض الاستصحاب. نعم میخواد دو صورت اضافه کنه، ببینید اون صورت دو و سه رو میخواد اضافه کنه، نعم میخواد صورت دو و سه رو اضافه کنه، نعم لو حصل للاصل في هذا الملاقی اصلا آخر فی مرتبته، اگه برای اصل ملاقی یه اصل دیگری در مرتبه خود ملاقی باشه، کما لو وجد معه ملاق المشتبه الاخر، یعنی مشتبه آخر هم ملاقی داشت، هم مشتبه اول ملاقی داره، مثال سوم، هم مشتبه دوم ملاقی داره. اینجا کانا من شبهت المحصوره، خود این دوتا ملاقی ها شبه محصوره، خود این دوتا، یعنی در حقیقت ما دوتا علم اجمالی داریم، یه علم اجمالی اول که بین این ملاقی مشتبهات، علم اجمالی دوم که بین ملاقی هاست. ولو کان ملاقات شیئن، ملاقات شیئن لعد المشتبه قبل العلم الاجمالی، اگر ملاقات یک شی با یکی از دو مشتبه قبل از علم اجمالی باشه، و فقد الملاقی، ملاقا فقده باید بخونی، فقده بخونی اشتباه میشه، باید بخونی فقده. اگر ملاقات شیئی برای یکی از مشتبهین قبل از علم اجمالی باشه، اگه فقد بخونی معناش اصلا بی‌معنا میشه، یعنی ملاقات یکی از این دو، ملاقات شیئی با احد المشتبهین قبل از، معنا خراب نمیشه، مقصود نمیرسونه، باید فقده باشه. اگر ملاقات شیئی برای یکی از مشتبهین قبل از علم اجمالی باشه، یعنی اول علم اجمالی، اول ملاقات بعد علم اجمالی، و فقد الملاقا، و ملاقا هم چی بشه؟ مفقود بشه. ثم حصل العلم الاجمالی، بعد از اون علم اجمالی، اول ملاقات، بعد فقد ملاقا، بعد علم اجمالی، همین که اینجا نوشتیم، ملاقات، فقد ملاقا، علم اجمالی، علم اجمالی حاصل بشه به نجاست مشتبه باقی مونده یا مفقود. قام ملاقی مقامه، این ملاقی جایگزین ملاقا میاد در وجوب اجتناب از این ملاقی و عن الباقی، در وجوب اجتناب از اون طرف آخری که باقی مانده است. لأن اصالت الطهاره فی الملاقی، چون اصل طهاره در ملاقی معارضتون به اصالت الطهاره فی المشتبه الاخر، اصل طهاره در ملاقی با اصل طهاره در اون طرف ملاقا که مشتبه آخر باشه با هم تعارض میکنن، رابطه بین این دو هم سببی و مسببی نیست. لعدم جریان الاصل فی المفقود حتی یعارضه، اصل در مفقود که جاری نبود تا بیاد با اصل طرف ملاقا تعارض کنه و زمین سازی کنه برای اینکه اصل ملاقی بدون معارض جاری بشه، این اتفاقا دیگه نمیفته. لما اشرنا علیه فی الامر الثالث، قبلا گفتیم امر ثالث چی گفتیم؟ گفتیم من عدم جریان الاصل فی ما لا یبتلا به المکلف ولا اثر له بالنسبه الی، گفتیم که آقا اصل در اون چیزی که مکلف بشه ابتلا نداره، نسبت به او اثری نداره، یعنی در مفقود، اصل در مفقود جاری نمیشه، چون اصل در مفقود موضوع نداره، مبتلا بهش نیست. حالا ایشون گفته موضوع نداره، مبتلا نیست، چرا؟ چون فرض اینه که ما گفتیم مثلا این ماه، مثالی که میذاریم، همیشه این طوریه که مفقود بشه، خیلی وقتا از دسترس خارجه، مثلا به قول آقا رختیم تو چای فاضلاب حتی هنوزم نابود نشده، از دسترس خارج شده. خب از دسترس خارج شده که اصل درش جاری هم نمیشه، چرا؟ چون دیگه جریان اصل لغوه. سماحت سلام ما ذکرنا، خلاصه ان العبره في حكم الملاقي بكون اصاله الطهاره سليمه او معارضه، اعتبار در حکم ملاقی اینه که آیا اصل طهارتش معارض داشته باشه یا نه. ولو كان العلم الاجمالي قبل فقد الملاقات بل ملاقات ففقده، میگه حالا اگر علم اجمالی اول باشه، اول علم اجمالی، حالا ببینیم، حالا من یادم اینو دقت نکردم، این حواسم نبود، اگر علم اجمالی قبل از فقد ملاقات باشه، قبل از ملاقات باشه، نه این حالت معمولیه، همون صورت اول معمولیه، ماست حالت جدیدی نیست، اول علم اجمالیه، بعد ملاقات، بعد فقد ملاقات، تصویر اینطوریه، اول علم اجمالی، بعد ملاقات، بعد فقد ملاقات، اگر علم اجمالی قبل از فقد ملاقات و ملاقات باشه ففقد، بعد از اون فقدان حاصل شد، بعد از علم اجمالی مفقود شد. این همون صورت اول عادیه. فالظاهر طهارت الملاقی و وجوب الاجتناب عن صاحب الملاقات ولا یخفا وجهه. ظاهر اینه که مثالش هم مثال اوله، ببینید اصلا همونه،
اصلا فرق داخل نیست،
همونه، فقط یه
اینو
که فرق اضافه شده مشکل نداره. یعنی تو این صورت شما هم دو قسم می‌کنید، چون من اون توضیح دارم، زیلی این توضیح دارم که علم اجمالی قبل و بعدش فرق می‌کنه. حکمش روشنه. اینجا گفتیم یه صورت اینه که ملاقا موجوده، یه صورت اینه که ملاقا مفقود شد بعد از علم اجمالی. صورت شده این بود دیگه.
خب می‌فرماید اینجا ظاهر اینه که ملاقی طاهره. چرا ملاقی طاهره؟ چون گفتیم استصحاب طهارت او در عرض استصحاب طهارت ملاقا جاری نبود، استصحاب طهارت ملاقا جاری شد، با استصحاب طرف ملاقا تعارض کرد و به خاطر علم اجمالی تساقط کرد. اما اجتناب از صاحب ملاقا لازم، اما اجتناب از طرف دوم لازم. چرا؟ چون اصل طهارت اون با اصل طهارت ملاقا تعارض کرد، تساقط کرد دیگه. اصل بعد از تساقط که دیگه دوباره زنده نمیشه، دوباره ایجاد نمیشه، چون به صرف علم اجمالی، وقتی علم اجمالی داشتید تعارض اتفاق افتاد بین دو اصل. مثالش هم قبلا گفتم اگه یادتون باشه، اگه یادتون باشه من مثال اینو دقیقا قبلا گفتیم. من علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا نجس. خب اینو یادتون اگه رضوی، من علم اجمالی دارم به نجاست یکی از این دو، یکیشو الان به اختیاری ریختم دور، الان میتونم بگم این دومی استصحاب طهارت جاریه دیگه، با استصحاب طهارت اولی تعارض نداره پس حلال. اینو نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون وقتی استصحاب طهارت، وقتی علم اجمالی داشتیم استصحاب طهارت هر دو طرف تعارض کرد، تساقط کرد، و بعد از تساقط دیگه وجهی نداره ما دوباره استصحاب طهارت رو جریان بدیم، چون حکم ثابت شد برام. بعد از تنجز حکم، حکم تغییر نمی کنه دیگه، حکم برای من منجز شد که اجتناب از این دو واجبه، حکم برای من منجز شد، یکیشو بریزم دور تأثیری در تغییر حکم نداره، پس حکم منجز شده تغییر نمی کنه، مگر اینکه حالا یه اتفاقی بیفته، یه شرایط جدیدی ایجاد بشه. خب شرایط جدیدی نبود، یعنی مثلا اضطرار یه چیزی باشه، خب اون اضطرار نه، حکم ثانویه، تو اون فضا فعلا ما بحثمون نیست. میفهد ولا یخفا وجهه، چون نوشتیم تکلیف به اجتناب چی شد؟ منجز شد، و تکلیف منجز شدم دیگه تغییر فتعمل جیدا. خب بریم تنبیه پنجم. من تنبیه پنجم صورت مسئله شو
بذار قشنگ بنویسم، اینو پاک کنم.
تنبیه پنجم در مورد اضطرار. بگیم اضطرار
دو بسته، اضطرار به فرد معین، اضطرار به فرد غیر معین.
اضطرار به فرد معین
خودش میتونه اضطرار قبل علم اجمالی باشه. یعنی چی؟ یعنی اول اضطرار بعد علم اجمالی.
اول شما اضطرار دارید، بعدن علم اجمالی
میتوانه
تحسین علم اجمالی باشه. همدان یعنی استراد و علم اجمالی همزمان میتواند بعد از علم اجمالی باشه، یعنی اول علم اجمالی بعد استراد.
سه صورت قابل فرض دیگه. من استراد دارم به فرد معین. استراد به فرد معین یعنی چی؟ یعنی من علم اجمالی دارم یا این آب نجسه یا دیوان یا لباسم نجسه. علم اجمالی دارم به نجاست لیوان یا لباس. خب الان هم تو بیابون گیر کردم، از تشنگی دارم تلف میشم، باید آب. حالا من استرار به این لباس که ندارم، استرار دارم به چی؟
آب.
استرار به آب دارم. پس استرار دارم به فرد معین. گاهی وقتا استرار به فرد غیر معینه. دو تا آب دارم همراه خودم وسط بیابونه، دو تا آب هم همراه دارم، علم اجمالی دارم یکی از این دو تا آب
نجسته.
الان هم استرار دارم، تشنگی دارم که حتما یکی رو باید بخورم. آب اول و دوم فرد نمی کنه، هر دو مثل هم. استرار دارم به فرد غیر معین، استرار دارم به یکی از این دو آب. اینا به صورت مسئله تصویر کنیم. خب تو بحث استرار به فرد غیر معین هم سه قسم میتونید بگید. میتونید بگید قبل علم اجمالی، حین علم اجمالی، میتونید بگید چی؟ بعد هر سه صورت اینجا هم قابل فرض. این نکته رو بگیم، این دو صورت قبل و این تو بحث ما تأثیری نداره، هر دو حکمش باید. چرا؟ چون بعدا میگیم که آقا مهم اینه که آیا تکلیف منجز شده باشه یا نشده باشه. حالا چه قبل از علم اجمالی استقرار باشه چه این، اون نکته درش وجود نداره. این دوتا یکیه حکمش. حالا برسیم جلوتر بیشتر توضیح بدیم واضح میشه که حکم این دوتا متحده. حالا اگر میگیم استرار به فرد معین قبل از علم اجمالی یا حین علم اجمالی باشه، اینجا میگیم چی؟ اینجا میگیم که آقا فعل طرف مستر مسترون الی، این که قطعاً واجبه، قطعاً جایزه، درسته؟ این که بحث نداره. فعل طرف مسترون الی اون آبه، من علم اجمالی دارم به نجاست آب یا لباسم، علم اجمالی دارم به نجاست آب یا لباس. خوش بدهش دمیدم اون حضر. شما وقتی علم اجمالی دارید به نجاست آب یا لباس و اضطرار به آب هم دارید، بعد از این که اضطرار به آب داشتی متوجه شدید، بعد از اینکه استرار داشتید متوجه شدید چی؟ استرارتون قبل بود دیگه. بعد از اینکه استرار داشتید متوجه شدید که یکی از این آب یا لباستون نجس. پس اول استرار، بعد علم اجمالی. خب اونجا نسبت به این آب شربش قطعاً جایزه، چون حتی اگر واقعا هم حرام باشه، نجس باشه، چون استرار وجود داره تمامه، بحثی نیست، درسته؟ بس نسبت به طرف فعل طرف مصدرون الی قطعاً جایز. فعل طرف دوم که چی بود؟ غیر مصدرون الی بود.
سوال پرسید؟
بله.
عامل نجاست بعد از استرار ایجاد شده یا قبلش بوده و بعدش
علم بوده؟ هیچ فرقی نمی‌کنه، مهم اینه که علم کی باشه. فعل طرف دوم که غیر مسترون الیه، اینم ما میگیم چی؟ اینم میگیم جایزه. این مهمه، ما اولی خیلی بحث نداریم. این دومی هم میگیم فعل غیر مسترون الیه جایزه. چرا؟ چرا جایزه؟
بعد از این اعلان
من علم اجمالی پیدا کردم، علم اجمالی دارم یا این آب نجسه یا این لباس. حالا میگه این آبه که هیچی بخور نوشه جون، این لباس هم که هیچی باش، نماز بخون نماز درست،
شک بعدی میشه
دیگه، تبدیل به شک بعدی میشه. میگه مجموعی منجز نیست. چرا منجز نیست؟ چون احتمال داره، بگید چون احتمال داره چی باشه؟
از بیخ نجس نباشه.
احتمال داره
چی باید باشه؟
مسترون الی نجس باشه. اگه مسترون الی نجس باشه حکمش چی بود؟ قطعا جواز بود. پس اونجا گفتیم این تعبیر شیخ هم دو قبلا داشتیم، علم اجمالی به تکلیف فعلی منجز نداره، فقط بر فرض این که غیر مستر الی نجس باشه تکلیف داریم. و هازا شک کن
بدوی.
این نکته که اینجا میگیم بلد میشه. خب این صورت اول. اما اگر استرار به فرد معین بعد از علم اجمالی باشه، اول علم اجمالی باشه بعد استرار باشه، این الان شبیه به این الان خوندیم دیگه، خط آخر بود که مثال زدیم ففو بدر قسم اونه دیگه. یعنی علم اجمالی چی شد؟ علم اجمالی منجز شد. فرض نه اول علم اجمالی بود دیگه. وقتی علم اجمالی منجز شد، اجتناب از هر دو طرف لازم شد. حالا که اجتناب از دو طرف لازم شد، طرف مضطرون الی ترخیص ثانوی ایجاد شد براش، اما طرف غیر مضطرون الی بر حکم خود وافیه، نکته‌ای نداره که از اون رفعیت بکنه. این میشه اونجایی که استراب به فرد غیر معین باشه. به عبارت شیخ میگه از ضرورات تتقدر به قدر ها. این تعبیر شیخ داره. آقا استراب فقط به یه طرف بود، استراب به دو طرف که نبود با استراب هر دو طرف رو تجویز بکنه، استراب فقط به یه طرف. اما تو این استراب به فرد غیر معین مرحوم شیخ میفرماید چی؟ مرحوم شیخ میگه اون اولی که واضحه تو همه صورت ها یه مشخص پیشفرض، مثلا ما بینیست پیشفرض داریم که فعل طرف فعل احد و همای مخیر بگید جاهزه. چرا؟ بله جاهزه دل بگید دل استرار، چون فرض اینه که استرار داره و احد و همای مخیر دیگه. وقتی استرار داره فعل احد همای مخیر جواب بده استرار. اما فعل طرف دوم، فعل طرف دوم جایز نیست، فرقی هم نمی کنه چه قبل علم اجمالی باشه چه این علم اجمالی باشه چه بعدی باشه. در هر سه صورت فعل طرف دوم، پس نمیگیم هر سهشون یکی بودی، فعل طرف دوم جایز نیست و باید از احدهما اجتناب کنه. خب اینو حالا یه توضیحی داره، فکر نکنم اونو برسیم، یه اول بخونیم تا ببینیم اونجا چی میشه. این کل بحثش یعنی بخوام تنبیه پنجمو بگیم، همین کل بحثش همینه. الخامس میخواد زودی تمامش ترتیبش راحت لب استر الا ارتکاب بعض المعتمرات، اگه مستر بشه به ارتکاب بعض، فین کان بعضا معینا، اگه بعض معین باشه، فظاهر عدم وجوب اجتناب عن الباقی، اجتناب از باقی واجب نیست اگر استرار قبل علم اجمالی یا حین علم اجمالی باشه. درسته؟ لرجوعه، چون رجوع میکنه به این که تکلیف به اجتناب از حرام باقی منجز نشده، چون احتمال داره محرم همون مستر الی باشه و توضیحش رو قبلا گفتیم. هم دارم تونتو میکنم مثل اینکه خود بکنه این موقعی هیچ فرق نمیکنه. و امکان بعد اگر بعد باشه، یعنی چی؟ یعنی اگر استرار به بعض معین بعد علم اجمالی باشه، امکان استرار به بعض معین بعد علم اجمالی، فظاهر وجوب الاجتناب عن الاخر، ظاهرا اجتناب از دیگری هم واجبه، دیگری هم نده بخشه، دیگری هم نده، ما اولی که خوردی مستر بوده هیچ دومون. لأن الاز فی ترک بعض المقدمات، چون از در این که بعضی از مقدمات علمیه رو ترک کنی، یعنی احد الاطراف رو از ترک کنی، بعد ملاحظت وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی، بعد از این که فرض نه اجتناب از حرام واقعی منجز شد، فرض منجز شد اول دیگه، اول علم بود بعد استراب، پس اذن در ترک بعضی از مقدمات علمیه لل استراب، به خاطر استراب شارع ازداد برخی از اطراف انجام بده چون مستر. بعد از این که وجوب اجتناب از حرام واقعی ملاحظه شد، یعنی منجز شده بود، این رجوع میکنه به این که شارع اکتفا کرده در امتثال اون تکلیف به اجتناب از بعضی از مشتبهات، که میخواد دوباره رجوع بده به جل بدن، یعنی میخواد که وقتی شارع میگه اون طرف مستر را انجام بده، یعنی چی؟ یعنی من طرف دوم را بدل از حرام واقعی قرار میدم، اگر بدل از حرام واقعی قرار دادم باید اجتناب بشن، یعنی دوباره این رجوع میکنه به نحوی به جل بدل، اون منجز اجتناب شد. خب ولو کان المستر الی بعضا غیر معین، اگر مستر الی بعض غیر معین میشه، وجب الاجتناب عن الباقی و این کان الاسترار قبل العلم نشه، اجتناب از دومی واجبه هرچند استرار قبل علم اجمالی باشه، فرق نمی کنه استرار قبل باشه، این باشه، بعد باشه، فرق نمی کنه. لأن العلم حاصل به حرمت واحد من امور لو علم حرمته تفصیلا وجب الاجتناب عنه، میگه اون ملاکی قبلا گفتیم وجود داره، شما الان دقت کنید این دو طرف رو، این دو تا ظرف آب که علم اجمالی که نسبت به یکیشون مستر، دست بذارید رو اولیه بگید اگه این حرام واقعی باشه من باید ترکش کنم، بعد هم باید ترکش کنم، چرا؟ چون دومی رو میتونم به عنوان عملی که مستر هستم انجام بدم، دیگه مجبور نباشم اولی رو بخورم. ظرف دوم همین، دست به ظرف دوم میزنی، اگه واقعا حرام باشه اجتناب به صورت معین ازش لازم میشه، چرا؟ چون میتوانی برای رفع اضطرار ظرف دوم رو انجام بدی، به این مبتلا به این مستر نیستی، فرض اضطرارمون به فرد معین نیست، اضطرارمون به احد همای غیر معینه، وقتی اضطرارمون به احد همای غیر معینه، هر دو طرف اگر فرض کنیم واقعا حرام باشند به صورت معین و مشخص حرمت پیدا میکنه، اگه واقعا چون علم اجمالی داریم یکی از این دو حرام، اون یه دونه اگه اولی باشه معینا مشخصا حرام میشه، چون میتونی با انجام دومی استرار رو رفت، اگه دومی باشه اون یه دونه حرام واقعی معینا مشخصا به صورت 100% همون طرف دوم حرام میشه، چرا؟ چون میتونید برای رفع اضطرار اون اولی رو مرتکب بشید، پس چون اضطرار ما به احد همای مخیره باعث میشه که علم اجمالی منجز بشه، چرا منجز شد؟ چون اگه فرض میکردیم هر یک از اطراف واقعا حرام بود، اون حرمت تبدیل میشد به یک حرمت منجز، قاعده اینطوری قبلا گفتیم دیگه، قاعده اینطوری تفسیر میشه، هر طرف رو فرض کنی اگه واقعا حرام بود تبدیل میشه به حرمت منجر، چرا؟ چون علم حاصل است به حرمت یکی از اموری، اگر علم تفصیلی به حرمتش داشتیم اجتناب از اون واجب میشد، یعنی همونه که توضیح دادم، و ترخیص و بعضها علل بدل، این که شارع اومده یکی رو علل بدل ترخیص داده چون اضطرار داریم لل اضطرار، تنها و تنها موجب اینه که شارع اکتفا بکنه. الامر به اجتناب از باقی، به خاطر اینکه اکتفا کرده به امر به اجتناب از باقی، یه چیزی مثل ترخیص جعل بدل انجام داره، همونو میگه. یعنی میگه احد همای مخیر به خاطر استرار جایزه، معناش چیه؟ معناش اینه که اون دومی را تو باید اجتناب بفرمایی بی زحمت. خب به این قول قول دیگه اون انشاءالله برای جلسه بعد. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين.
اللهم
صل
على محمد وآل محمد.